دیوان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عزر الله تعالی فرجه و شریف برنامه مهدیار خیلی خیلی خوش آمدید. در خدمتتون هستیم در جمعه دیگر از شهریور ماه سال 1400 و خوشحالیم که باز هم توفیق این شد ما این برنامه رو داشته باشیم تا انشالله پیرو مباحثی که در جلسات گذشته از این برنامه و حالا پیرامون این برنامه گفتگو شده و صحبت شده باز هم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. شما میتونید سوالات خودتون رو و حالا اطلاعاتی رو که دارید، میتونید اتفاقات و حالا صحبتهایی رو داشته باشید با کارشناس محترمون و حالا سوالاتی رو که داشته باشید رو میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با برنامه در میون بگذارید، حالا تماس بگیرید. انشالله هستیم خدمتتون. خیلی خوشحالیم که امشب هم توفیق این رو داریم که در خدمتتون هستیم. افتخار این رو دارم در خدمت کارشناس محترم برنامه استاد مجتهدی سیستانی هستم. جناب سیستانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید استاد.
سلام علیکم،
زنده باشید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما و هم خدمت بینندگان عزیز. و ایام مصیبت بار عاشورا و محرم رو هم تسلیت عرض میکنم خدمتشون، در خدمتتون هست.
زنده باشید استاد، متشکرم از شما. حالا قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم، من کلیت برنامه مهدیار رو یک بار دیگه خدمت حالا اون دسته از بینندگان عزیزی که تازه به جمع بینندگان برنامه اضافه شدن و حالا پیگیر برنامه مهدیار هستن بگم که حالا برنامه مهدیار تقریبا میشه گفتش که در نقد مدعیان دروغین مهدویت، حالا فرقه های انحرافی، اون گمراه کنندگانی هستش که در مورد بحث مهدویت دارن فعالیت میکنن، خصوصا فرقه انحرافی احمد بصری که حالا روی احمد بصری سراتا ببخشید من یه مقداری کلمه رو اشتباه گفتم صحبت میکنن، حالا اون فرقه های گمراه کننده و یک سری اتفاقاتی که از دید خودشون فکر میکنن دارن کار درست رو میکنن ولی در اصل کلن کارشون از بیخ و پایه اشتباه هستش. جناب آقای استاد مجتهدی سیستانی، در مورد این بحثی که حالا آقای احمد بصری دارن صحبت میکنن که در مورد بحث منکر تقلید هستن و حالا این تقلید رو چه در احکام چه در عقاید اصلا کلن نقد میکنن، قبول ندارن یا حالا صحبتی روش دارن، شما اگر که در این مورد موضوعی هستش بفرمایید ممنون میشیم.
ممنون باشید. بله، جریان احمد بصری ادعاهای متعددی در مورد باطل بودن تقلید مطرح میکنه. ادعای اول این هستش که تقلید بدعت است، بدعتی که بعد از زمان ائمه علیهم السلام وارد دین شده. پاسخی که به این ادعای باطل داده میشه این هستش که ما خیلی لازم نیست خودمون رو به زحمت بیاندازیم در این زمینه. اگر ما به کلام شیخ طوسی رحمت الله علیه مراجعه بکنیم، ایشان یک کلامی دارن در مورد تقلید در احکام که خیلی راهگشا و خیلی هم شبه شکن هست. ایشون میفرمایند که نظر ما این است: فرد عامی که قادر بر جستجو در ادله نیست، جایز است از عالم تقلید کند و دلیل آن این است که من عموم طایفه شیعه را از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان خودمان این گونه یافتم. من از بینندگان عزیز درخواست دارم که این کلماتی که دارم میخوانم رو دقت بفرمایند. جمله جمله کلماتی که شیخ طوسی دارن مطرح میفرمایند کمر ادعاهای احمد بصری رو در مورد بدعت بودن تقلید و باطل بودن تقلید میشکنه. لذا یک مرتبه دیگه از ابتدا این کلام بسیار دقیق رو مورد واکاوی قرار میدیم و تأکید هم میکنم شیخ طوسی همان کسی هستش که فقط و فقط او حدیث وصیت رو نقل کرده، حدیث وصیتی که تنها مستند احمد بصری برای اثبات امامت خودش هست، همون آقا این کلام رو هم مطرح فرموده. یک بار دیگه از ابتدا میخوانم خیلی آروم و شمرده دقت بفرماین تا ببینن چطور شیخ طوسی این ادعاها رو ابطال میکنه. نظر ما این است فرد عامی که قادر بر جستجو در ادله نیست جایز است از عالم تقلید کند و دلیل آن این است که من شیخ طوسی که شیخ طائفه ام اشراف کامل هم دارم به تشیع و تاریخ تشیع، عموم طایفه شیعه را از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان خودمان این گونه یافتم که به علما مراجعه می کردند، از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، و در احکام و عبادات از آنها طلب فتوا می نمودند و علما هم برای آنها فتوا می داده اند و این روش را به واسطه فتوایی که می دادند جایز می دانستند و ما از احدی از آنها نشنیده ایم که به سؤال کننده بگوید بر تو حلال نیست طلب فتوا کنی و به آن عمل نمایی، بلکه خودت باید مثل من بروی در ادله جستجو کرده و خودت مثل من علم پیدا کنی. همچنین کسی از علما را نیافتم که عمل کردن به فتوا را انکار کند و عده بسیار زیادی از این علما معاصر ائمه علیهم السلام بودند و از احدی از ائمه انکار روش یکی از آنها و وجوب قول بر ضد تقلید نقل نشده، بلکه ائمه همین روش علما را صحیح می شمردند. لذا اگر کسی با تقلید مخالفت کند با چیزی مخالفت کرده که خلافش معلوم است. حالا من برای این که کلمات شیخ طوسی یه مقدار روشن‌تر و آشکارتر برای شما جا بیفته، بعضی از فقرات این کلام رو قطعه قطعه با یه مقدار توضیح بیان میکنم تا ببینید چقدر ایشون روشن و واضح بدعت بودن تقلید و دلیل نداشتن تقلید و باطل و حرام بودن تقلید رو باطل میدونه. نکته اول، به نظر شیخ طوسی تقلید فرد عامی که قادر بر جستجو در ادله نیست جایز است. یعنی اگر کسی علم این رو دارد که خودش برود در ادله جستجو کند و حکم شرعی رو استنباط کند، شیخ طوسی به اون کاری نداره. با افراد عامی که هیچ اطلاعی از علوم حوزوی و حتی زبان عربی ندارند و هیچ اطلاعی از ادله احکام شرعی ندارند، با اونها داره صحبت میکنه. مخاطبش چنین افرادی هستند که هیچ دسترسی به هیچی ندارن. فرد عامی که قادر در جستجو در ادله نیست. پس این که جریان یمانی با نهایت بیسوادی ادعا می کند مسئله تقلید کمتر از 200 سال است که توسط فقها مطرح گشته، دروغی آشکار است و 1000 سال پیش این مسئله توسط تنها ناقل حدیث وصیت جایز دانسته شده. این رو باید شما بدانید. ما در مناظرات متعددی که به صورت مکتوب در کانال‌ها گاهی اوقات برامون رخ داده، بارها شده این کلام رو شنیدیم که تقلید در شیعه اصلا نبوده، 200 سال مثلا آمده. مثلا اولین کسی که مطرح کرده صاحب عروه سید یزدی است مثلا. این کلام مال شیخ طوسی 1000 سال پیشه، نه 200 سال پیش. 1000 سال پیش ایشون دارن میفهمن تقلید جایز. و البته مرادشون از جایز بودن نه جایز در مقابل واجبه. ممکنه کسی بگه خب شما که میگید تقلید واجبه، شیخ فرموده تقلید جایزه. ما 2 تا جواز داریم. یک بار جواز در مقابل وجوب میاد، بهش میگن جواز به معنای اخص، یعنی واجب نیست. یک بار جواز در مقابل حرمت میاد، آیا این کار حرامه؟ میگن نه، جایزه انجامش بدید. حالا جایزه یعنی مکروه ممکنه، یعنی مستحب ممکنه، یعنی مباح ممکنه، یعنی واجب ممکنه. پس گاهی اوقات جواز به معنایی میاد که حتی شامل وجوب هم میشه، اینو اصطلاحا میگن جواز به معنای اعم. حالا مراد شیخ طوسی از این که میفهمن تقلید جایزه، جواز به معنای اعم هست. چرا؟ چون کسی تو ذهنش اینطور آمده که تقلید حرامه، ایشون دارن میگن نخیر تقلید حرام نیست، چون جواز رو در مقابل حرمت به کار بردن، مرادشون از جواز، جواز به معنای اعم هست که با وجوب هم قابل جمعه. لذا این کلام شیخ طوسی دلالت بر عدم وجوب تقلید فرد عامی که هیچ دسترسی به ادله احکام شرعی نداره، عرضم به حضور شما، ناظر به جواز به معنای اخص نیست. این نکته اول. نکته دوم، شما میگی تقلید بدعت بوده، ایشون میفهمد مسئله تقلید بدعت نبوده که بعد از زمان ائمه علیهم السلام اختراع شده باشه، بلکه میفرماید در زمان تمام ائمه، نه یک امام، از زمان امیرالمؤمنین تا امام زمان علیهم السلام و در طول غیبت صغرا و نیز در طول غیبت کبرا تا زمان خود شیخ طوسی که دارن اینو مینویسن، حالا فرض بفرمایید ایشون 460 فوت کرده، مثلا 450 مثلا این نکته رو دارن میفرماین، این مسئله استمرار داشته و اصطلاحا دارای سیره قطعی و مستمر متشرعه بوده که از نظر حجت بودن و حجیت داشتن بسیار بالاتر از یک روایت صحیح و سنده، سیره قطعیه متشرعه که تمام جامعه این کار رو میکردن تا زمان خود ائمه و در زمان خود ائمه، و این سیره قطعی متشرعه در حد حدیث متواتر. لذا این که احمد بصری با کمال بی سوادی ادعا میکنه شما یک روایت صحیح و سند ندارید برای تقلید، ما میگیم یه چیزی داریم خیلی بالاتر از یک روایت صحیح و سند که در حد روایت متواتر هست، و اون سیره قطعی متشرعه که متصل به زمان اهل بیت، بلکه در زمان خود اهل بیت علیهم السلام وجود داشته و جزئی هم نبوده، همه شیعه همینطور بودن طبق گواهی شیخ طوسی رحمت الله علیه. نکته سوم، تقلید در زمان خود ائمه علیهم السلام رایج بوده و از احدی از ائمه انکار روش یکی از علما و وجوب قول بر ضد تقلید نقل نشده، و به اصطلاح اصولی این مسئله دارای تقریر و امضای همه معصومین علیهم السلام هست که باز بسیار بالاتر از روایت صحیح و سند و در حد حدیث متواتر. نکته چهارم، تقلید کاملا میان عموم طایفه شیعه در همه قرون رواج داشته، به گونه ای که اصلا نیازمند تأیید معصوم در قالب حدیث و روایت نبوده. لذا اگر فرض بفرمایید ما هیچ روایتی در تأیید تقلید نداشته باشیم، نیازی نبوده، چون کاری بوده که به گواهی شیخ طوسی از زمان امیرالمؤمنین، باز به گواهی شیخ طوسی، عموم طایفه شیعه داشتن انجامش میدادن تا زمان خود امام زمان علیه السلام. نکته پنجم، احدی از علما مخالف تقلید نبوده. علما که ما میگیم نه علمای عصر غیبت کبرا که احمد بصری بگه اینها دوچار دوره فترت بودن و گمراه بودن، نه خیر، علمای دوره غیبت صغرا هم میگیم، علمای دوره حضور ائمه هم میگیم، به گواهی شیخ طوسی عرض میکنیم. اینا همه حرفایی که داریم میزنیم همه مطالبی است که شیخ طوسی در اون هفش خطی که بنده از کتاب عده ایشون خواندم مطرح فرمودن، یه مقدار فقط داریم بازترش میکنیم. همگی به اتفاق نظر آن را جایز میدانستند. لذا شیخ طوسی میفرماید ما احدی از آنها را نشنیدیم که به سوال کننده بگوید بر تو حلال نیست طلب فتوا کنی و به آن عمل نمایی، بلکه خودت باید مثل من بروی در ادله جستجو کرده، خودت مثل من علم پیدا کنی. میگه من یکی از علما ندیدم هم چه حرفی بزنه. علمایی که ندیدم نه زمان خودم، از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا الان تا تمام کتابا رو گشتم همچین حرفی تا حالا از احدی نشنیدیم. همچنین کسی از علما را نیافتم که عمل به فتوا را انکار کند. اصطلاحا اینجا چی میخواد شیخ طوسی بفرماید؟ میخواد بفرماید در مورد جواز تقلید اجماع محصل قطعی از طرف همه علما در همه قرون داریم. اجماع محصل قطعی در همه قرون از طرف همه علما که این مرتبه اش خیلی بالاتر از یک روایت صحیح السند و در حد حدیث متواتر هست. نتیجه ای که ما از این پنج فقره کلام شیخ طوسی گرفتیم اینه که همون کلامی که خود شیخ طوسی فرمودن در آخر، اگر کسی با تقلید مخالفت کند، با چیزی مخالفت کرده که خلافش معلوم است و این کار جز از نادان یا سفیه سر نمیزنه، پس آقایون جریان یمانی، آقای احمد بصری، شما که تمام مستند تک حدیث، حدیث وصیت هست که شیخ طوسی فقط اونو نقل کرده، همون شیخ طوسی داره این گواهی رو هم میده. به نظر شما شیخ طوسی نادان هست یا ارزم بودو شما فاسق هست که داره دروغ میگه مثلا همچین گواهی میده؟ هر کدوم که باشد دیگه اون حدیثی که ایشون فقط نقلش کرده به هیچ دردی نمیخوره و بی ارزش میشه. اگر هم ایشون به عدالت و وثاقت و اشراف بر مذهب شیعه و روایات و اینها قبول دارید که حدیث وصیتش رو پذیرفتید، این کلام هم کلام شیخ طوسی هست. انشاءالله عبرت بگیرید و دست از حرفای باطل بردارید. آنچه که عرض کردیم، ادعای اول اونها مبنی بر اینکه تقلید بدعت بوده و در زمان ائمه نبوده و بعدن اختراع شده، این گواهی شیخ طوسی رو آوردیم تا روشن بشه. ادعای دومی که دارن این هستش که هیچ دلیلی بر وجوب تقلید وجود ندارد. چرا شما میگید تقلید واجبه؟ دلیلتون چیه؟ هیچ دلیلی ندارید. پاسخی که ما به این ادعا میدیم این استش که علمای ما تقلید رو واجب نکردن، بلکه یکی از این سه کار رو واجب دانستند. شما کتب فقهی علما در بازار هست، علمای ما مثل علمای یهود نیستن که کتابا رو مخفی بکنن، در دسترس عموم نباشه که ندونن حقیقت چیه. ما شاء الله اینقدر کتب فقهی علما چاپ کردن مخصوصا در همین مسئله تقلید و اجتهاد، برید بخوانید، هر کتاب خواستید از هر عالمی نگاه بکنید، یکی از این سه کار رو، هر رساله ای رو میخوان باز بکنید، یکی از این سه کار رو واجب دونستن، یا مجتهد شدن، یا احتیاط کردن، یا تقلید نمودن. یعنی گفته ان کسی که مجتهد باشد تقلید کردن بر او حرام است، نه اینی که واجب باشد. کسی که میتواند طوری احتیاط کند که به درست انجام دادن تکالیفش یقین پیدا کند، تقلید کردن برایش حلال است، نه اینی که واجب باشد. فقط در مورد کسی که نه مجتهد است تا خودش برود به ادله مراجعه کند و احکامش را استنباط کند و نه میتواند احتیاط کند تا به یقین برسد، تقلید را واجب دانستن. اون هم تا کی واجب دانستن؟ تا وقتی که به قوه احتیاط یا به قوه اجتهاد نرسیده باشند. یعنی دقیقا همون کلام شیخ طوسی، بر فرد عامی که دسترسی به ادله احکام نداشته باشند. همچنین تقلید رو در مسائل بدیهی مثل اصل وجوب نماز یا تعداد رکعت‌های نماز یا اصل وجوب روزه رمضان کسی تقلید رو واجب ندونسته. اینا که تقلید نمیخواد که، فقط در مسائلی که روشن نیست برای مکلفین و نیازمند به جستجو در میان روایات و استنباط حکم صحیح از ادله هستند، تقلید رو واجب دونستن. من با عنوان مثال کلام کسی رو میارم که خود احمد بصری کلام او رو در کتاب مهمش عقاید الاسلام آورده، مرحوم علامه شیخ محمد رضا مظفر، این کلام ایشون هست که احمدم خیلی سرصدا کرده که بله کتاب ایشون کتاب رسمی حوزه هست و در همه حوزه ها داره تدریس میشه. خیلی خوب، شما که این کتاب رو اینقدر تعریف و تمجید میکنی، خب ایشون اینطور داره میفهمد، میگه در فروع دین یعنی احکام شریعت که مربوط به اعمال میباشد اجتهاد واجب نیست، بلکه اگر آن احکام از بدیهیات قطعی دین مثل وجوب نماز و روزه و زکات نباشد، یکی از این سه کار واجب است. یا مکلف اجتهاد نموده و خودش ادله احکام را بررسی کند اگر مجتهد است، یا در اعمالش احتیاط کند اگر توانایی احتیاط دارد، و یا از مجتهد جامع الشرائط تقلید نماید. یعنی از کسی تقلید کند که عاقل، عادل، مراقب نفسش، مراقب دینش، مخالف هوای دلش و مطیع دستورات امامش باشد. حال اگر کسی مجتهد نبود، احتیاط هم نکرد، از مجتهد جامع الشرائط هم تقلید ننمود، تمام عباداتش، ما تو پرانتز اضافه کردیم، اگر مطابق حکم واقعی خدا نباشد باطل است. چون سه تا راه بیشتر نداشت، هیچ کدومش انجام نداد، نه احتیاط کرد، نه رفت مجتهد بشه، نه تقلید کرد، همجور گفت هر جور دلم خواست انجام میدم. حالا آمد و هر جور دلش خواست انجام داد، اون دنیا مشخص شد که مخالف حکم خدا هم انجام داده. خب عذری نداره، چون تو سه تا راه داشتی، هیچ کدوم رو نرفتی، گفتی دلم میخواد همجور هر کار دلم خواست بکنه. وقتی هیچ کدوم از این سه تا راهو که داشتی نرفتی، خب معذور نیستی پیش خدا، عباداتت اگر خراب بوده خدا دیگه ازت قبول نمیکنه، هرچند همه عمرش نماز خوانده باشد، همه عمرش روزه گرفته باشد، مگر اینکه بعداً بفهمد اعمالش مطابق نظر مجتهدی بوده که باید از او تقلید میکرده. ما تو پرانتز اضافه کردیم یا مطابق حکم واقعی خدا بوده، البته اگر این اعمال را به قصد قربت انجام داده باشد. این کلام شیخ محمد رضای مظفر هست که احمد بصری کلام ایشون رو در عقاید الاسلام آورده تا یک اشکالی بکنه. خب متن کلام ایشونه. پس علما نمیگن بسم الله الرحمن الرحیم تقلید واجب است، میگن یکی از این سه کار واجبه، و هر کسی که دارای پایین ترین درجه عقل باشه میفهمد ترتیب بین اجتهاد و احتیاط و تقلید یک ترتیب بدیهی قطعی عقلی است که در بالاترین درجه قطع قرار داره. یعنی ما هیچ راهی غیر از این سراح نداریم برای این که در عصر غیبت ادله خودمون، احکام خودمون، عرضم شما تکالیف خودمون رو بخوام به دست بیاریم. یا باید مجتهد باشیم خودمون بریم سراغ روایات و آیات، یا باید احتیاط بکنیم، یا اگه هیچ کدوم از این دو تا رو نمیتونیم بکنیم از کسی که رفته به دست آورده تقلید بکنیم. این که میگوییم عمل عوام بدون تقلید باطله، توجه بشه سخن ما بر سر عمل عوام هست. عوام یعنی چی؟ یعنی کسی که نه علمی به احادیث داره، نه علمی به آیات داره، نه حتی عربی اصلا میفهمه چی، اصلا این روایت عربی چی میگه، نه قواعد رجال رو بلده، نه علوم حدیث رو میدونه. خب چنین شخصی میخواد چیکار بکنه؟ بالاخره مکلف هست یا مکلف نیست؟ اگر میگید مکلف نیست که شما اصلا خارج از اسلامی، چون اسلام همه رو مکلف میدونه. اگر میگید مکلف، خب چیکار بکنه وقتی هیچی نمیدونه، دسترسی هم نداره، کتابم بزنه جلوش هیچی نمیفهمه؟ ما روشن عقل میگه برو از کسی که خب میفهمه بپرس. دیگه خیلی مسئله واضحیه. لذا ممکن نیست برای فرد عامی که بتونه احکام رو استنباط کنه یا حتی احتیاط کنه. تو چی احتیاط کنه؟ اصلا تو میدونی چند جور روایت مثلا در مورد این مسئله آمده؟ مثلا ما 3 جور روایت داریم، 2 جور روایت داریم، چیکار بکن؟ اصلا روش احتیاط چیه وقتی کسی هیچی نمیدانه؟ به نظر احمد بصری این آقا باید چیکار بکنه؟ همجور ول باشه؟ با عقل جودن نمیاد این حرف. لذا این که میگه مردم در زمان غیبت ارزم بوشان نباید تقلید میکردن و تقلید باطله، این یک حرف کاملا باطلی هست. چون که یا مردم رو شما 4 پا فرض کردید که تکلیف ندارن، مردم مثل اسبن، مثلا اسب هیچ تکلیفی نداره، هیچ حرامی، هیچ واجبی نداره، مردم اسبن. این نظر شما اینه که شما اصلا خارج از اسلامی. اگر هم نظرتون این بوده که نه خیر، واجباتی مردم دارن، محرماتی دارن، این واجبات و محرمات رو کسانی که نه مجتهدن و نه قدرت احتیاط دارن از کجا به دست بیارن؟ چجوری عمل بکنن به احکام وقتی اصلا علم به احکام ندارن؟ به عبارت دیگه، مردم سواد مراجعه به قرآن و روایات رو ندارن. کمترین تقلیدی که میکنن تقلید از مترجم زبان عربی است. بعضی از افرادی که اخباری مسلکن میگه مردم توانایی دارن، مثلا کتاب من لا یحذره الفقیه ترجمه شده، ترجمه شو بردارن بخونه. خب بزرگوار، همون ترجمه رو من که نمیفهمم این درست ترجمه کرده، یعنی من که عوامم، همون ترجمه رو من دارم چیکار بکنم؟ از مترجم تقلید میکنم. مترجم میگه معنای این جمله، معنای این حدیث این است، منم میگم باشه، من که نمیفهمم درست میگه یا نه، او میگه اینه، منم میگم باشه، رو چه حسابی اینه؟ لذا کمترین تقلیدی که مردم غیر عرب و حتی مردم عرب، چون خیلی از روایات رو حتی مردم عرب هم متوجه نمیشن، مثل خیلی از آیات، مثل از شما کتاب نهج البلاغه که لغات سنگین به کار برده، خود عرب ها متوجه نمیشن. یعنی ما الان خیلی از کتب داریم که اینها تفسیر قرآن هستن به زبان عربی، تفسیر نهج البلاغه هستن به زبان عربی، یعنی برای عرب ها نوشتن، چون خود عرب ها متوجه نمیشن. فکر نکنید اگه کسی عرب بود دیگه مشکلش حل و تقلید لازم نداره، نه، حتی اگر عرب باشد خیلی وقتا مشکل دارد. کمترین مرحله تقلیدی که بکنن تقلید از مترجم است برای غیر عرب ها، ترجمه از تقلید از مفسر است برای عرب ها. لذا شما به هیچ وجه من الوجوه نمی توانید مطلق تقلید رو از مردم جدا بدانید و بگویید که مردم خودشون برن مثلا به دست بیارن، که قطعا نمیتونن این کار رو انجام بدن. از طرفی هم مسائل دین کاملا تخصصی هست، کسانی که خودشون دست در آیات قرآن دارن، دست در روایات دارن، میدانند که چقدر نکات ظریف و پیچیده‌ای وجود دارد و اگر قرآن اینقدر دم دستی و آسون بود که صدها جلد تفسیر نوشته نمیشد برای قرآن، برای چی میان تفسیر می‌نویسن؟ اگر شما فکر میکنید هر کی همجور سرشو بندازه پایین بره تو قرآن همه چی رو میفهمه، خب پس برای چی میان تفسیر می‌نویسن؟ بیکار بودن، هزار سال تفسیر نوشتن، این همه روات می‌رفتن از امام تفسیر آیه می‌پرسیدن، خب خودشون می‌فهمیدن دیگه، چرا از امام می‌پرسن؟ نه، اینطور نبوده که خودشون بفهمن. روایات ما هم همینطوره، اینطور نیستش که روایات رو همجوری همه بفهمن، و الا علامه مجلسی نمی‌اومد حدود 30 جلد ملاءات العقول بنویسه در شرح کتاب کافی که حدیثیه، نمی‌اومد یک کتاب از شما بون قطوری ملاذ الاخیار بنویسه در شرح تهذیب که همش حدیثه. حدیث‌ها رو حتی می‌موندن شرح می‌دادن، یعنی خود احادیث خیلی وقت‌ها نیاز به توضیح و تفسیر داشت. لذاست که این که شما دین رو و روایات رو و آیات رو یک چیزای دم دستی می‌دانید که هم هر کسی سرش بندازه پایین خودش می‌فهمه و نیازی به تقلید نبوده و تقلید باطل بوده، این یک چیزی است که هر کسی که عقل داشته باشه و اطلاع و آگاهی داشته باشه می‌داند که باطل است و به این حرف می‌خند. نکته دیگه‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم که این هم در راستای همون بحث تخصصی بودن دین هست، ما در قرآن آیات متشابه داریم، آیات عام داریم که در روایات تخصیص خوردن، آیات مجمل داریم که در روایات یا آیات دیگر تبیین شدن، آیات ناسخ داریم، آیات منسوخ داریم. همچنین در روایات عرضم بوضو شما روایات تقیعی داریم، روایات جعلی داریم، روایاتی داریم که در جهت خاصی صادر شدن، نگاه عام ندارن. کلی از این مسائل هستش که عرضم به حضور شما مردم هیچ اطلاعی از این مسئله ها ندارن و قطعا اگر بخوان همینطوری برن سراغ قرآن یا هیچی متوجه نمیشن سراغ روایات، یا هیچی متوجه نمیشن، یا ممکنه فهم غلط یا فهم ناقصی داشته باشن. به عنوان نمونه من بخوام عرض بکنم، مثلا فقط در مورد احکام مشهور اینه که ما 500 تا آیه در مورد احکام داریم، اما بالغ بر 12,000 عرضم بوضو شما ما حکم شرعی داریم، حکم شرعی اصلی. فروعات شو بخوای نگاه بکنی حدود 50,000 ما حکم شرعی داریم، تو قرآن فقط 500 تا هست. از اون 500 تا خیلیش هم تکراریه، مثلا 100 تا آیه نمونه نماز بخونید، اقیم الصلاة، همش تکراری هم خیلی داری، تو نیست که مثلا 500 تا حکم از شما مستقل گفته باشه. خب شما بفرمایید در مورد روایات چی؟ 30 جلد ما وسایل شیعه داریم، 18 جلد مثلا مستدرک الوسائل، مردم برن همه اینا رو بخونن، 50 جلد حدیث بخونن، اعظم بوضو شما این همه تفاسیر بخونن، خودشون همجور برن بفهمن مسائل دین رو، تقلید نکنن. یک حرف خنده‌دار و باطلی است و هیچ کسی از عقلای عالم که اشراف داشته باشه به مسائلی که دارم عرض میکنم همچین حرفی رو نمیزنه.
خب متشکرم از شما جناب آقای استاد مشتهدی سیستانی تا اینجا، یعنی واقعا بحثی رو شما شروع کردید، توضیح دادید، رسوندید به یک مقطعی که تمام این ادله‌ای رو که دارن پیاده سازی میکنن بر حالا انکار بحث تقلید و حالا شبهاتی که شبهه‌ای نیست توی این موضوع، که یعنی واقعا شما با توضیح کامل این رو صحبت کردید که آقا فردی عامی که میخواد یک کار رو انجام بده مثل این میمونه که ما میخواییم ورود کنیم توی یه بحثی یا هر کاری که میخواییم انجام بدیم باید یک راهنما داشته باشیم، یه تخصصی رو داشته باشیم، و اینجا شما این توضیح رو دادید. متشکریم از شما. اگر که اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم، شما بینندگان عزیز یه میان برنامه رو ببینید، برگردید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا. صحن و سرای تو، ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا
جدا. خب خیلی خوش آمدید به برنامه مهدیار، در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف. حالا این قسمت رو من توضیح بدم برای بینندگان عزیزی که تازه به جمع بینندگانمون اضافه شدن، که برنامه مهدیار در خصوص حالا مدعیان دروغین مهدویت، فرقه های حالا انحرافی هستش که در مورد بحث مهدویت صحبت هایی رو داشتن، ادعاهایی رو داشتن، که حالا امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون استاد مجتهدی سیستانی هستیم که تا اینجای برنامه دو قسمت از حالا اون مباحثی رو که امروز باید حالا توضیح میدادن و صحبت میکردن در موردشون، که بیشترم رو بحث تقلید بود، که حالا گفته بودن که بدعت هستش رو نمیدونم منکر بحث‌های تقلیدی شده بودن در حالا بحث مهدویت، این بوده که حالا تا اینجا یکی قسمتش رو که در مورد بدعت بودن تقلید بوده که حالا توضیح دادن کارشناس محترم برنامه. دومین دلیلش اون و حالا اون صحبتی رو که کرده بودن دلیل بر وجوب تقلید بود، این رو هم کامل توضیح دادن با ادله کافی و حالا کاملشون، که باز هم در خدمت استاد مجتهدی سیستانی هستیم با ادامه مبحث. بفرمایید استاد، در خدمتتون هستیم، زنده باشید.
خلاصه ادعای دوم احمد بصری اینه که شما میگید کسی نباید تقلید بکنه، قطعاً هم قبول دارید مردم مکلف بودن، پس نظرتون اینه که همه مردم باید مجتهد باشن. خلاصه حرف شما این میشه دیگه، چون تقلید که باطله، همه برن مجتهد بشن. اتفاقاً فقها هم همینو گفته. شما اگر نگاه بکنید تو خیلی از رساله ها کامل توضیح داده شده که اصل اول، این من حالا بخوام آدرس بدم، رساله آیت الله سید محمد فیروز آبادی رو شما ببینید، نگاه بکنید، چون کامل روشن توضیح دادن. اصل اولی این هست که هر کس خودش مجتهد باشه، ما هم قبول داریم. اصل اینه که هر کی خودش بره تو عدله نگاه بکنه، اگر مجتهد نیست لااقل احتیاط بکنه، که کمتر از احتیاط هم نیست، چون باید همه روایات رو بدونه تا بتونه بین اونها جمع بکنه و عمل بکنه. اگر نه مجتهد نه محتاط است، برود از یک متخصص دین شناس به نام مجتهد، که رفته یک عمر وقت گذاشته، تمام ادله رو، آیات و روایات و اجماع و همه چی رو دیده و عادل هم هست، سخن امام رو کم و زیاد نمی کنه، بره از او تقلید بکنه. ای بابا مجتهد که معصوم نیست، آمد و یک وقت اشتباه بکنه، هیچ اشکال نداره، چون کسی که راهی جز از این ندارد اشکالی ندارد. شما فرض بفهمید خود راوی ها هم اشتباه میکردن، مگر فکر میکنید هر راوی که پیش امام میرفته و روایتی از امام میشنیده دقیقا همون روایت اومده نقل میکرده؟ گاهی اوقات ممکن بوده راوی مراد امام را اشتباه بفهمد و عمل کند و به دیگران هم اشتباه توضیح بده و عمل کند. گاهی اوقات اصلا حرف امام را اشتباه گفته. شما تو روایت برید نگاه بکنید، میگه میاد آمده پیش امام میگه که من شنیدم شما چین حرفی زدید، میگه من اینطور نگفتم، میگه چند نفر گفتن شما، میگه من اینطور نگفتم، من اونطور گفتم. پس در خود نقل روایت هم اشتباه اتفاق میافتاده، در فهم روایات هم اشتباه اتفاق میافتاده. حالا مجتهدم بیاد اشتباه بکنه، فرض اینه که من راه دیگه ای نداشتم، وقتی بنده راه دیگه ای نداشتم اشتباه هم بکنه، هم او آقا معذوره، هم منی که به این اشتباه عمل کردم معذور هستم، چون هیچ کدام از ما دوتا کوتاهی نکردیم. این عرضم به حضور شما خلاصه جواب ما در ادعای دوم بود. ادعای سومی که احمد بصری و اتباع او دارن و خیلی هم مخاطب رو با این ادعا گول میزنن اینه که آقا یک روایت شما بردار بیار صحیح السند در مورد تقلید، شما نه آیه و نه روایتی در مورد تقلید ندارید. هیچ آیه، این به قول کلام احمد بصری تو عقاید الاسلام عرض میکنم، هیچ آیه محکم و هیچ روایت صحیح السندی برای اثبات وجوب تقلید یا جواز تقلید میگن شما ندارید. پاسخی که ما میدیم، اولا ادله احکام منحصر در آیه محکم و روایت صحیح السند نیست. بسیار میشود که ما از دلیل عقلی قطع پیدا میکنیم، لذا با وجود حکم قطعی عقل و نیز سیره مستمر و قطعی متشرعه که شیخ طوسی بهش گواهی دادن و نیز تقریر و امضای همه معصومین علیهم السلام بر جواز تقلید که شیخ طوسی بهش گواهی دادن و نیز اجماع همه علمای شیعه در همه قرون که باز شیخ طوسی بهش گواهی دادند، با این همه ادله محکم که در حد حدیث متواتر هست هر کدوم از اونها، نیازی به آیه محکم و روایت صحیح السند وجود ندارد. همچنان که دیدید شیخ طوسی برای اثبات مشروعیت تقلید به سیره قطعی متشرعه که متصل به عصر معصومین علیهم السلام، بلکه جاری در عصر همه اونها از امیر المؤمنین تا امام زمان علیهم السلام بوده و نیز امضای ائمه و اجماع همه علما استدلال کردند. لذا این حرفی هم که شما میزنید که هیچ آیه‌ای نیست و هیچ روایتی نیست، بر فرض نباشد، هیچ اشکالی ندارد. ادعای چهارمی که احمد بصری با کمال بی سوادی و نادانی در خود عقاید الاسلام مطرح میکنه اینه که ما حدیث بر ضد تقلید داریم. میگیم کو حدیث بر ضد تقلید؟ شیخ طوسی گفت نداریم از احدی از ائمه نقل نشده بر ضد تقلید در احکام حدیثی بیان کرده باشند. میگه نه ما داریم. میگیم کو بگو؟ میگه امام صادق علیه السلام فرمودند بپرهیزید از تقلید، چون کسی که در دینش تقلید کند نابود میشود. خدای متعال میفرماید اهل کتاب احبار و رهبان خود را به جای خدا به عنوان رب برگزیدند، به خدا قسم آنها برای علمای خود نماز نخواندند و روزه نگرفتند، بلکه علما حلالی را بر ایشان حرام کرده و حرامی را برایشان حلال کردند و عوام نیز در آن مسائل از آنها تقلید نمودند، در نتیجه بدون آن که خودشان بفهمند آنها را پرستیدند. این روایتی است که احمد بصری زحمت کشیده، البته قطعا خودش زحمت نکشیده، دیگران برایش زحمت کشیدن پیدا کردن به اسم او چاپ کردن که بله ما روایت بر ضد تقلید داریم. پاسخی که ما از این حدیث میدیم، اولا روایت مزبور هیچ سلسله سندی نداره. شما الان مچ ما رو گرفتی گفتی برای اثبات تقلید یک روایت صحیح و سند ندارید، بحث صحت سند رو مطرح کردید. چطور وقتی به خودت که میرسه میخوای ابطال کنی تقلید رو، میری یک روایت میری که اصلا سند نداره؟ نه اینه که بگیم سلسله سند داره، راویش مثلا مجهوله یا راویش ضعیفه یا راویش چه میدونم مردد بین ثقه و غیر ثقه هست. مچ ما رو مثلا میگیری که برای تقلید روایت صحیح و سند نداریم، بعد خودت میری استناد به روایتی برای ابطال تقلید میکنی که از بیخ سند نداره. یعنی یک دفعه گفته امام صادق فرموده. خب امام صادق از کجا به شما رسید که همچین چیزی فرموده؟ رو هوا که نمیشه که. از بیخ اصلا سلسله سند نداره این حدیث. آقا جان شما میای در مقابل 500 میلیون 700 میلیون شیعه برمی داری میگی آقا تقلید باطل به خاطری که این حدیثو داره. این نکته اول. این حدیث در هیچ کتاب حدیثی جز کتاب تصحیح الاعتقاد نقل نشده. در مضمون منفرده، یعنی به این مضمون ما هیچ روایت دیگه ای نداریم، حتی یک روایت نداریم که چنین مضمونی رو گفته باشه. در هیچ کتاب حدیثی هم، نه کتاب کافی، نه کتاب تهذیب و نه هیچ کتاب حدیثی دیگه همچین حدیثی ما نداریم. تو یک کتابی آمده به اسم تصحیح الاعتقاد، اعتقادات. خب شما با این روایتی که نه سند داره نه مصدر اعظم شما معتبری از نظر حدیثی داره، شما برمیداری به این استناد میکنی برای ابطال عمل شیعه‌ای که هزار سال دارن تقلید میکنن؟ واقعا معقول این کار؟ این نکته اول. نکته دوم، این روایت گفت تقلید باطل قبول، اما تقلید بر دو قسمه، تقلید در احکام، تقلید در روایات. این ببخشید، تقلید در احکام، تقلید در اعتقادات. این روایت کدوم تقلید رو میگه باطله؟ شما احمد بصری و اتباع او اصلا فهم این رو دارید؟ یا فقط میگین گفته تقلید باطله پس تقلید در احکام باطله؟ این کجا گفت تقلید در احکام باطله؟ کدام تقلید رو میگوید باطله؟ توجه بفرمایید. این روایت رو کی آورده؟ شیخ مفید این حدیث رو در کتاب اعتقادی برداشته آورده. آخه در کتاب اعتقادی چه ربطی داره که بیاد بگه تقلید در احکام اعظم به حضور شما باطله؟ حالا استناد نکنید به این که علامه مظفر تقلید در احکام رو در کتاب اعتقادی آورده، چون اونا خودتون اونجا گفتید که این سابقه نداشته و اخیراً برداشتن آوردن از این حرفا. این مال شیخ مفید هزار سال پیشه، هزار سال پیش هم چیکاری نمی‌کردن. شیخ مفید این حدیث رو در کتاب تصحیح الاعتقادات آورده که اصلا موضوع کتاب اعتقاداته. در فصل چی آورده؟ در فصل نهی از جدال در عقائد. یعنی نه موضوع کتاب و نه فصلی که این حدیث در اون فصل آورده شده هیچ ربطی به تقلید در احکام، اصلا هیچ ربطی به احکام نداره. بلکه شما اگه قبل از این حدیث کلام شیخ مفید رو بخوانید ببین چی گفته. ایشون فرموده نهی از تحقیق صحیح نیست. کسی نمیتونه بگه حق نداری تحقیق کنی، باید تقلید کنی. خب ایشون میفهمن نهی از تحقیق صحیح نیست. مرادش از تحقیق، تحقیق در چیه؟ تحقیق در عقائده. چرا؟ چون مردم عوام امکان تحقیق درباره احکام رو اصلا ندارن که من بخوام نهی از تحقیق بکنم. من برم بگم آی مردم نرید تحقیق بکنید در مورد احکام، مثلا مردم سواد دارن که برن تحقیق بکنن در مورد احکام. مردم سواد قرآنی دارن، مردم سواد روایی دارن، مردم سواد رجالی دارن، مردم سواد تاریخی دارن، مردم سواد اصولی دارن، مردم سواد ادبیات عربی دارن. اصلا مردم چی دارن که بخوان برن که بعد من نهیشون بکنم؟ باید یک چیزی باشد که مردم بتوانند برن بعد من میخوام نهیش بکنم. لذا کاملا مشخص هست این کلام شیخ مفید که در کتاب اعتقادی و در فصل مربوط به عقاید آورده شده، کاملا مشخصه که نهی از تحقیق صحیح نیست. یعنی تحقیق در چیزی که مردم میتونن انجام بدن و تحقیق در اعتقادات. چرا؟ چون اعتقادات، اصول اعتقادی ما به غیر از دوتای آخریش که امامت و معاد باشد، اون ستای اولی توحید و اعظم شما عدل و نبوت، اینا عقلی است. عوام هم عقل دارن، لذا وقتی براشون معقولانه توضیح داده بشه که آیا معلول بدون علت میتونه باشه، میگه نه. چون دسترسی خودش دارد میگن تقلید جایز نیست در این مسائل، چون خودت میتونی بفهمی. لذا میفرماید نهی از تحقیق صحیح نیست. چه تحقیقی؟ تحقیقی در اعتقادات. زیرا روگردانی از تحقیق منجر به تقلید می شود و تقلید به اتفاق نظر علما و نص قرآن و روایات مذموم است. خب شما بفرمایید شیخ طوسی که شاگردی ایشون بود مگر نمی گفت به اتفاق علما تقلید در احکام جایزه؟ چطور میشه شیخش بیاد بگه، استادش بیاد بگه به اتفاق علما تقلید در احکام باطله؟ لذا کاملا مشخصه مراد ایشون از این که گفته به اتفاق نظر علما تقلید باطله، تقلید در اعتقادات. بله، علما تقلید در اعتقادات رو به اتفاق نظر چی میدونن؟ باطل میدونن. ایشون میگه نص قرآن گفته تقلید باطله. کجای قرآن گفته تقلید در احکام باطله؟ هر چیه در قرآن است تقلید در اعتقاداته. چون بت پرستا به پیغمبر میگفتن ما پدرانمون رو دیدیم بت میپرستن، ما هم میخوام از اونها تقلید بکنیم. بت پرستی جزء احکام یا جزء اعتقادیه؟ جزء اعتقاداته، کاملا مشخصه. میفهمن طبق روایات هم مذمومه. شما یک روایت غیر از این روایتی که خود شیخ مفید آورده که اینم تازه در مورد تقلید در اعتقادات، یک روایت بیارید که تقلید در احکام باطل باشه، طبق روایات مذموم باشه. روایتی نداریم که شیخ مفید بفهمه طبق روایات مذمومه. اون چه که طبق روایات مذمومه تقلید در اعتقادات، این که تو بگی چون پدران من مثلا آتش پرستن، منم بدون تحقیق آتش پرستم و همین هم درسته، این رو روایات مذمت کرده. بعد در ادامه میفهمد امام صادق این حدیث رو در مورد تقلید فرمودن. یعنی اگر چینش کلام شیخ مفید رو کسی بره نگاه بکنه، که من الان یه مقدار تندم توضیح دادم، موضوع کتاب رو نگاه بکنه، موضوع فصلی که این حدیث در آن آمده نگاه بکنه، اگر یک ذره عقل داشته باشه کاملا براش روشن میشه که این حدیث در مورد تقلید در اعتقادات است و هیچ ربطی به تقلید در احکام ندارد. ممکنه کسی بگه آقا جان یک فقره در این روایت هست که کاملا مشخصه در مورد احکامه. چرا؟ چون میفرماید علما حلالی را برایشان حرام کرده، حرامی را برایشان حلال کردن. این حرام و حلال کردن که دیگه بحث اعتقادی نیست، کاملا مشخصه بحث احکام هست. اما ما توضیح میدیم که نخیر، ممکنه این جزئی از عقیده اون مردم بوده که دین در دست علماست، لذا حلال چیزی است که آنها از پیش خود حلال کنند، حرام آن چیزی است که آنها از پیش خود حرام کنند. ما جماعت شیعه چنین تقلیدی رو قبول نداریم. قطعا اگر بدانیم یک عالمی از پیش خود و سر خود داره یک حرفی رو میزنه، حرامی رو حلال کرده، حلالی رو حرام کرده، نه تنها تقلید از اونو میکنیم که اصلا اون رو کافر میدونیم. چطور میشه تو بدانی این واجب است بعد بیای بگی واجب نیست؟ چطور میشه تو این رو بدانی حرامه بعد بگی حلاله؟ کسی که حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال کنه، نه تنها ما ازش تقلید نمی‌کنیم بلکه اصلا کافر می‌دونیم اون رو. شیعه که چنین تقلیدی نداره. بله اگر همچین تقلیدی باشه، ما هم امام صادق علیه السلام طبق این حدیث فرمودن، ما هم همین رو میگیم. کدام شیعه هست که این رو نگوید؟ ولی این چه ربطی به عمل کرده شیعه و طایفه شیعه داره؟ حالا بر فرض از این سخن هم چشم پوشی کنیم که این توضیحی که دادم، نکته دیگری رو عرض میکنم. گاهی اوقات ممکنه مردم با علم به این که علمایشان در آن چه حلال و حرام میکنند دروغ میگویند و با علم به این که اونها فاسقن باز برن به حرف اونها عمل بکنند. همچنان که در حدیث تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، بعدن اگر فرصت شد در این جلسه براتون میاریم، که طرف میپرسه چطور مردم یهودی که از علماشون تقلید میکنن شما باطل میدونید تقلید اونها رو و مذمت میکنید؟ امام اونجا تصریح میکنن، میگن اون تقلیدی که من دارم مذمت میکنم به خاطر اینه که مردم یهود میبینن علمای یهود علنا رشوه میگیرند. یعنی حق با منه، رشوه میگیره حقو میده به اون، من دارم میبینم اینو. میبینند که علنا ربا میگیرند، یعنی خود علمای پولدار پول میدادن به مردم، یه درصدی بیشتری پس میگرفتن که در تورات ربا حرام بوده. میدیدند علمایشان فاسقند و باز از اونها تقلید میکردند. لذا اگر امام صادق علیه السلام بر فرض این حدیثی که شما آوردید رو واقعا فرموده باشند، چنین عمل کردی داشتن اینها، با علم به این که اینها باطلن و فاسقن و دارن دروغ میگن در احکام، باز میومدن ازشون تبعیت میکردن. لذا اگه توجه بکنید، روایت دیگری ما داریم که همین آیه‌ای که در این حدیث مورد استناد قرار گرفته، امام باقر علیه السلام همون آیه رو در روایت دیگری می آورند و از کلمه استفاده می کنند که این توضیحی که بنده دارم دادم رو تأیید می کنه. امام باقر علیه السلام در همین آیه‌ای که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، میفهمند والله ما صلوا لهم ولا صاموا، دقیقاً مثل همین روایت امام صادق، به خدا قسم مردم برای اون علما نماز نمیخوندن که خدا گفته اینا رو خدا قرار دادند، علماشون رو خدا قرار دادن، روزه هم نمیگرفتن، چیکار میکردن؟ ولکن اطاعوهم فی معصیت الله، در معصیت خدا از اینها پیروی میکردن. شما بیننده محترم قطعا به این مسئله توجه دارید، معصیت بر عمل کسی اطلاق میشود که علم به حرام بودن آن داشته باشد، و الا اگر بنده ندانم که این شراب بردارم بخورم، کسی نمیتونه به من بگه تو معصیت کردی شراب خوردی، من نمیتونم شرابه بگم آب خوردم، این مال موضوع. حکمم همینطوره. اگر بنده جاهل قاصر بودم نمیدانستم فلان کار از شما حرامه یا فلان کار واجبه، واجب رو ترک کردم یا حرام رو انجام دادم، هیچ کس نمیتونه به من بگه تو معصیت خدا کردی چون این کار حرام بود چرا انجام دادی یا اون کار واجب بود چرا ترک کردی. بنده علم نداشتم، معصیت نکردم. اما امام باقر علیه السلام دارن میفهمن اینها به واسطه اینکه از احکام علماشون داشتن پیروی میکردن معصیت خدا را انجام دادن. یعنی چی؟ معصیت کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی که من علم به بطلان دارم، علم به حرمت دارم، یعنی میدانم این چیزی که این عالم داره میگه از پیش خودش داره میگه، بی خود داره میگه، غلط داره میگه، روشنه. مثلا بیاد عالم بگه دروغ حلاله، همه عالم میدونن دروغ حرامه، بعد من میگم چون آقای فلانی گفته دروغ حلاله پس من دروغ میگم. با علم به باطل بودن، با علم به این که این عالم داره دروغ میگه و غلط میگه، تقلید میکردن. لذا این میشه اعظم شما عطا او فی معصیت الله. پس با این روایت امام باقر علیه السلام هم کاملا مشخص میشه شما یه احمد بصری و اتباع تو نمیتوانن با تمسک به فقره که میگه علما حلالی را حرام میکردن، حرامی را حلال میکردن، بگید این روایت در مورد بحث احکامه. نه خیر، این روایت در مورد بحث اعتقاداته و هیچ ربطی به بحث احکام و تقلیدی که ما شیعه داریم انجام میدیم نداره. و عرض کردیم انشاءالله اگر فرصت شد اون حدیث تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام رو هم میاریم تا خیلی روشنتر و واضحتر مسئله تقلید رو مورد واکاوی قرار بدیم.
بله، متشکرم از شما جناب آقای مشتری سیستانی. تا اینجا از مبحث شما که انقدر کامل و جامع حالا رو بحث این ادعا داشتید توضیح میدادید خیلی ممنونم از شما. که اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم، میون برنامه رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
برمشام
خب خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون مهدیار و تا این قسمت واقعا ممنونیم از شما بینندگان عزیز که همراه برنامه ما هستید و این افتخار رو داریم در جمعه ای که متعلق به ساحت مقدس حضرت عزت جلال الله تعالی فرجه و شریف هستش، داریم بحث میکنیم در مورد روایات، آیات و حالا این ادعاهای دروغی که در مورد بحث مهدویت هست، در مورد حالا بحثایی که ایجاد میکنن و ما رو میخوان دور کنن از بحث مهدویت. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. در خدمت حالا کارشناس محترم برنامه اون استاد مجتهدی سیستانی هستیم که تا این قسمت از برنامه سه قسمتی رو توضیح دادن، کامل توضیح دادن، نقدهایی رو آوردن، اطلاعات کافی رو برای ما آوردن و صحبت کردن که این صحبت‌هایی که حالا آقای احمد بصری در مورد بحث تقلید بیان کردن تا به کجا رسیده و حالا توضیحات کاملشون که حالا بدعت، این که تقلید بدعت هستش و حالا این که دلیلی بر وجوب تقلید نیست و حالا این قسمت سومی هم که استاد داشتن توضیح میدادن بحث عدم وجود روایت برای تقلید هستش، تا اینجا هم که رسیدیم که حالا اون روایتی که بر ضد تقلید هستش رو استاد توضیح دادن، از اینجا به بعد رو هم میشنویم از زبان استاد. استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب احمد بصری در کتاب عقاید الاسلام اومد گفتش که ما روایت بر ضد تقلید داریم. ما اون روایت رو مورد بررسی قرار دادیم که این روایت هیچ ربطی به تقلید در احکام ندارد و ما به اون میگیم که خب ما هم روایت بر در تأیید تقلید داریم. چطور میشه شما یک روایت بدون هیچ سندی رو میبینید اما این روایت دیگر رو مورد بررسی قرار نمیدید؟ البته حتما دیدید، حتما دیدید، کلمات ما رو هم حتما شنیدید، ولی خدا نکنه که گوش کسی کر و چشم کسی کور و قلب کسی و عقل کسی مهر خورده باشه که حقایق به این روشنی رو و به این واضحی رو نفهمه و انکار بکنه و با فریبکاری و حیله‌گری دیگران رو هم در اون چاه تاریکی که خودش داره سقوط میکنه بکشونه و با خودش به قعر چاه تاریک ببره. احادیث مؤید تقلید ما داریم. اولین حدیث، حدیث تفسیر منسوب هست. مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد اگر این مردم یهودی از تورات فقط همان چیزی را می دانند که از علمای خود می شنوند و راهی غیر از آن ندارند، پس چطور خداوند ایشان را به تقلید کردن و قبول از علمای خود سرزنش نموده؟ اینا راهی ندارند غیر از این که از علما برند بپرسند. مگر نه این است که عوام یهود مثل عوام ما از علمای خود تقلید می کنند؟ خب ببینید این حدیث چقدر روشنه. به امام صادق علیه السلام داره میگه مردم شیعه در زمان خود امام صادق میگه مردم دارن از علما تقلید میکنن. از این گواهی بالاتر شما میگی تقلید در زمان ائمه نبوده؟ میگه مگه مردم یهود مثل ما شیعه از علما خودشون تقلید نمیکنن؟ چطور تقلید اونها رو شما مذمت میکنید؟ خب اگر قبول از علما برای آنها جایز نبوده، برای شیعه هم نباید جایز باشد. چرا تقلید شیعه اشکال نداره، تقلید اونها باطله؟ حضرت فرمود بین عوام و علمای ما و عوام و علمای یهود از یک جهت فرق است، از یک جهت فرق نیست. از جهتی که با هم برابرند و فرق ندارد، تقلید شیعه هم باطله، تقلید یهود هم باطله. خیلی روشن از دارن میگن. آن مرد گفتش ولی از جهتی که با هم فرق دارن، تقلید ما باطل نیست و درست. آن مرد گفت ای فرزند رسول خدا، این مطلب رو برای من توضیح بدید. یعنی چی میگین از یک جهت مثل همان، از یک جهت فرق دارن؟ از اون جهت که مثل همان تقلید شیعه هم باطله، از اون جهت که مثل هم نیستن تقلید شیعه اشکال نداره؟ من هیچی نفهمیدم. حضرت فرمودن عوام یهود از کذب آشکار علمای خود، اکل حرام، رشوه، تغییر احکام با شفاعت و عنایت و تملق و چاپلوسی با خبر بودند و تعصب شدیدشان را که آنان را از دینشان جدا کرده بود می شناختند. این که آنها هرگاه بر ضد کسی تعصب به خرج دهند، حقوق او را پایمال می کنند، به نفع هر کس تعصب ورزند، از اموال دیگران به وی عطا می کنند، به خاطر همانها به دیگران ظلم می کنند و به خوبی دانسته بودند علمای ایشان در محرمات سقوط کرده اند. با معرفت قلوب خود یعنی فطرت به روشنی می فهمیدند کسی که رفتارش مانند علمای یهود باشد فاسق است و جایز نیست حرفهایی که از خدا و پیامبر می زند را قبول کنند. علمای اونا این شکلی بودن، مردم هم اطلاع داشتن از علمای یهود که این شکلی هن. و عمل به مطالبی که از گذشتگان نقل میکنن روا نیست. آخه چطور من بشه دینم رو از همچین شخصی بگیرم که میدونم کیه، چیه، چه کار است؟ و واجب از خودشان شخصا درباره امر رسول خدا تحقیق کنن. عقل خودشون میگه وقتی عالم من اینه، ربا میگیره، رشوه میگیره، فاسق، فاجر، متعصب، کوردله، چطور من برم از این بپرسم پیغمبر اسلام بر حق یا نه؟ معلومه که دروغ میگه، روشنه. بعد این خیلی عجیبه این تیکشو، زیرا دلایل آن حضرت آشکارتر از آن بود که مخفی بماند. امام صادق علیه السلام میفرماید این که من میگم مردم یهود خودشان باید میرفتن سراغ این که ببینن پیغمبر اسلام آیا واقعا پیامبر هست یا نه، به این جهت بود که ادله پیغمبر تخصصی نبود، اینطور نبود که علم خاصی لازم داشته باشی تا بفهمی این آقا واقعا پیغمبر یا نه. ادله حضرت آشکارتر از آن بود که مخفی بماند، مشهورتر از آن بود که برایشان آشکار نگردد. لذا اگر خود مردم مستقیما مراجعه میکردن، هر کس مراجعه میکرد خودش میفهمید که این آقا پیغمبر هست یا نیست. لذا نه تنها نیاز به تقلید نداشتن، چون خودشون میتونستن برن بفهمن. یک. دو، علماشون رو به فسق و فجور میشن اصلا خبر داشتن، میدونستن. خب حالا این رو بذارید کنار عملکرد شیعه، آیا مردم مثلا از ادله احکام خبر دارن که خودشون برن ببینن؟ 30 جلد وسائل و شیعه رو برن بخرن متن عربی، 18 جلد مستدرک الوسائل رو برن بخرن خودشون ببینن احکامشون چیه، اصلا میفهمن، اصلا میدانن، اصلا میتوانن؟ قطعا نمیتونن. پس این رو ببینید چقدر این روایت آشکاره. میفرماد اون که ما میگیم تقلید اونا باطله، چون نسبت به اون چیزی که باید میفهمیدن خودشون دسترسی کامل داشتن، نیازی به تقلید نداشتن. علماشون هم فاسق و فاجر و متعصب و کوردل بودن، اینا هم خبر داشتن. چه رفتی به شیعه داره؟ مگه شیعه از چنین عالمی؟ شما کدوم عالم رو میتونید پیدا بکنید علنا بیاد حرام خدا رو حلال کنه، حلال خدا رو حرام بکنه؟ کتب فقهی علما تو بازار هست، عرض کردم علمای شیعه مثل علمای یهود نیستن که کتب رو جمع بکنن تا مردم نفهمن که چه کلاهی داره سرشون میره. تمام کتاب علما اینا هست تو بازار، برید ببینید. برای تک تک فتاوایی که داده اند ادله آوردن، از آیات قرآن، از روایات، از اجماع شیعه، علمای شیعه، از سیره متشرعه، از سیره عقلائیه، از قیاس اولویت، از قیاس عظم شما منصوص العله قطعی، از تنقیح منات، از هر چیزی که به عنوان دلیل میشه در فقه استفاده کرد. و این که آیا این دلیل واقعا دلیله، تو کتاب اصولیش هم باز توضیح داده که بله مثلا تنقیح منات دلیل است به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. قیاس اولویت صحیح است به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. یعنی هم قواعد رو توی کتاب اصولی توضیح داده، هم اون قواعد رو آمده توی فتوایی که داده پیاده کرده و کاملا مسئله رو مسئله برخورد علمی باش کرده. نه اینکه همجوری بشینی تو خونه بگی آقا فلان. یعنی اگر اختلاف فتوا هم شما ببینید بین علما، باز در مورد اون اختلافی که دارن همه ادله رو آوردن که آقا من اگر این حرفو میزنم ادله من اینه، به این روایت تمسک کردم و اون روایتی که فلان عالم تمسک کرده مثلا سندش مشکل داره یا دلالتش برای من واضح نیست یا هر چیز دیگری. کاملا مستدل، کاملا علمی، کاملا منطقی، که هر کسی از مردم اگر خودش مجتهد بود قطعا به همین فتوای میرسید که یا این عالم گفته یا اون عالم گفته. یعنی از این چیز، از این خارج نمیشد، نمیامد. مثلا فکر کنید همه علما دارن میگن مثلا دختر 9 ساله مکلف بشه، یک آدم عامی بره خودش مجتهد بشه بعد بفهمه که نخیر دختر 90 ساله مثلا مکلف میشه، یک صفرش افتاده مثلا تو کتب علما. همچین چیزی نیست اصلا. ببینید این روایت چقدر روشن. حالا ادامه روایت رو عرض بکنم. میفرماید امام صادق علیه السلام و عوام امت ما نیز این چنینن. شیعه ام اگر چنین تقلیدی بخواد بکنه تقلیدش باطل، علنا امام میفرماید. لذا هرگاه از علمای خود فسق علنی، تعصب شدید، هجوم به هم برای متاع دنیا و محرمات مشاهده کردند و دیدند، نسبت به کسی که بر ضد او تعصب می‌ورزند کمر به نابودیش بستند، هرچند مستحق مصلحت خواهی باشد. به کسی که به نفع او تعصب می‌ورزند خوبی و نیکی می‌کنند، در حالی که شایسته خار کردن و اهانت نمودن است. اگر همچین عالمی رو دیدن شیعه، کسانی از عوام ما که از مثل چنین فقهایی تقلید کنند همانند یهودی ها خواهند بود که خدای متعال به خاطر تقلید از فقهای فاسقشان مذمتشان نموده است. اما اگر فقیه مراقب نفسش حافظ دینش، مخالف هوای دلش و مطیع امر مولایش بود، برای عوام است که از چنین فقیهی تقلید کنند. پس ببینید در این روایت اولا امام تقلید مذموم و تقلید ممدوح رو کاملا محدودش رو مشخص میکنند که ما یه تقلید داریم باطله، قبولم داریم باطله، اما یه تقلیدم داریم صحیحه. شما چرا تقلید صحیح رو چشم پوشی میکنید و فقط تقلید رو امر باطل جلوه میدید؟ دو جور تقلید داریم، تقلید از فاسق، فاجر، کوردل، متعصب، تقلید از فاضل، عالم، عادل، متقی، خدا ترس. چرا اینا رو یک کاسه میکنید؟ این حدیث رو مرحوم تبرسی هم در کتاب احتجاج ثبت نموده، همون کتابی که در مقدمش اینطور نگاشته: ما در اکثر روایاتی که آورده ایم سندش را ذکر نمی کنیم، زیرا یا اجماع بر صحت آن وجود دارد یا موافق عقل می باشد و یا در کتب شیعه و سنی مشهور بوده، الا آنچه که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل می کنیم که شهرت بقیه را ندارد، هرچند مطالبش دارای همان معیارهاست. یعنی مرحوم تبرسی در مقدمه ای که این حرف رو زده داره گواهی میده این حدیثی که من الان خوندم یا اجماع شیعه بر صحتش هست، لذا نگید تفسیر منسوب که سندش باطله، سندش مجهوله، شما قبول ندارید. بله، ما در جای خودش توضیح دادیم تفسیر منسوب سندش از شما رواتش مجاهیل هستن، اما اینی که رواتش مجاهیل هستن دلیل نمیشه که کلن باطل باشد. اگر که مطالبش موافق اجماع شیعه باشه یا موافق حکم عقل باشد یا مشهور باشد قابل پذیرش است. و اینجا هم این مطلبی که ما الان داریم میگیم در مورد تقلید هم اجماع شیعه است، شیخ طوسی توضیح دادن گفتن اجماع شیعه داریم، یک نفر مخالف نیست، هم موافق حکم عقله که توضیح دادیم وقتی عامی نه مجتهد نه میتونه احتیاط بکنه راهی جز تقلید نداره، راهی جز مراجعه به عالم نداره، مطابق عقله، هم مشهوره که دیگه گواهی شیخ طوسی رو آوردیم. لذا جریان احمد بصری نمیتونن به ما اشغال بکنن که این حدیث از نظر مبانی خودتون ضعف سند داره و نمیتونید بهش استناد بکنید. نه، اون که شما میگید اون ربطی به این حدیث نداره، چون این هر سه معیار رو داره، هم موافق اجماعه، هم موافق عقله، هم مشهوره، هیچ مشکل نداره. جریان احمد بصری برای این که فرار بکنن از گیر این حدیث به شدت به این حدیث اشغال میکنن و میتوپن. کلن اینا اخلاق زشتشون اینطوره، وقتی یک حدیث به نفعشون باشه، هر چی نسخه بدل داشته باشه، هر چی سندش گیر داشته باشه، هر چی دلالتش مبهم باشه، زور میزنن به یک زورهای مسخره و خنددار که این روایت رو درست کنن، هم از نظر سند، هم از نظر دلالت، هم از نظر نسخه. حتی در مورد یک حدیث بعضی وقتا یک جلد کتاب دارن، حدیثی که کاملا نسخه هاش مشخصه، این نسخه‌ای که شما آوردی باطله، اکثر نسخه ها خلاف شما هست و مسائلش اصلا توضیح داده شده در کتب کسانی که در نقد جریان احمد بصری فعالیت دارند، اما اینها یک جلد کتاب به زور و ضرب که این حدیث درسته، اما یک حدیثی که به نفعشون نیست، مثل توقیع سماری. در توقیع سماری میگه هر کس ادعای مشاهده بکنه، که البته ما در کتاب راه‌های ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام توضیح دادیم مراد مشاهده در اینجا مشاهده به نحو نواب اربعه بوده، یعنی ادعای نیابت بکنه، هر کس ادعای نیابت بکنه قبل از سفیانی کذاب مفتره. حدیث به این واضحی، اینقدر به این حدیث اشکال سندی و دلالی و نسخه‌ای و هر جوری که بگین میکنند تا اینو باطل کنند. حالا وقتی که میرسه به تقلید، آقای احمد بصری یک حدیثی برمی‌داره میاره میگه این ضد تقلید، اصلا سند از بیخ نداره، محتواش میری نگاه میکنه اصلا ربطی به تقلید در احکام نداره، مربوط به تقلید در اعتقادات. مصدرش نگاه میکنی مصدر حدیثی نیست، کتاب اعتقادی، اصلا این حدیث تو هیچ کتاب حدیثی وجود نداره، به نفع خودشون که بشه احادیث اونطوری، ولی ما که میاریم به ضررشون هر جور بتونن اشکال میکنن. حالا اینجا هم اشکالاتی کردن، من بعضیاش رو خدمتتون عرض میکنم. اولین اشکالی که جریان احمد بصری کرده به این تفسیر، به این حدیث تفسیر منسوب به امام عسکری انسان، گفته مراد از این فقها کسانی بودند که در زمان خود ائمه میزیستند، امر دین را از خود حضرات می گرفتند. از کجا این رو میگیم؟ چون گفته یکی از صفاتی که گفت امام صادق علیه السلام فرمودند، گفتند که از شما مراقب نفسش باشه، مراقب دینش باشه، مطیع امر مولاش باشه. خب مطیع امر مولا بودن جز در زمانی که خود مولا حضور داشته باشه میگن معنا نداره. و به عبارت دیگه که این عین عبارتی است که تو کانالای تلگرامی به ما اشکال میکنن، مولای این فقهای عصر غیبت کجاست که بخوان مطیع امر او باشن؟ لذا مشخص است مراد فقهای عصر حضورن، نه فقهای عصر غیبت. پاسخی که ما به این ادعای مضحک میدیم این استش که مطیع امر مولا بودن تلازمی با حضور مولا نداره، چون امر مولا در روایات آمده. مگه اهل بیت؟ مگه فقط مولا امام زمان است؟ مگه امیرالمومنین مولای ما نیست؟ اینقدر ما تو مدعی و مولا مولا میکنیم، امیرالمومنین مولای ما نیست؟ امام حسین علیه السلام، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام هادی، همه ائمه علیه مسلم، اینا مولای ما نیستن؟ شما دعای توسلی میخونید ایها الموالی، اونجا میگه ایها الموالی، اینا مولای ما هستن. خب اینا امر نداشتن، اوامرشون توی روایات آمده. لذا اینی که شما میگید که مولا کو که امرش باشه، امرش هست، امر مولاهای ما در روایات آمده. لذا هر فقیهی مطیع روایات باشد میشه مطیع امر مولا، چون اوامر اونها اونجا آمده. ببینید چقدر امر، ده ها هزار امری که اهل بیت در مورد که چیکار بکن چیکار نکن اونجا آوردن. پس مطیع امر مولا بودن تلازمی ندارد که با عرضم به حضور شما در زمان حضور امام باشه، برخلاف فقهای اهل سنت که اینا مطیع مولا نبودن چون مولا نداشتن. اینا مطیع چی بودن؟ مطیع حکم قیاس بودن، مطیع استحسان بودن، مطیع سد ذرایع بودن و چیزهای دیگه. یک نکته. دوم، غیر از این که حتی در زمان خود حضور ائمه هم اینطور نبوده که هر کسی هر وقت خواست خدمت ایشان برسه. شما برید روایات رو ببینید، بارها شده کسی میاد پیش امام میگه آقا جان من اینطور نیستش که همیشه بتونم به شما دسترسی داشته باشم، چیکار بکنم؟ یعنی اینطور نبوده که شما فکر میکنید تمام شیعه مثلا تو مدینه زندگی میکنن، دم خونه امام صادق علیه السلام بوده، ما شیعه داشتیم تو آفریقا، شیعه داشتیم توی اعظم شما هند، شیعه داشتیم اعظم شما توی حبشه، شیعه داشتیم توی مناطق اعظم شما دور ایران که تا میخواسته به امام برسه 6 ماه تو راه بودن. خب اینا چیکار میکردن؟ اینا همه اعظم شما میتن از امام میپرسیدن حرفا چیه شما میزنید؟ اینا دسترسی به امام نداشتن. گاهی اوقات خود امام در زندان بوده. امام کاظم حالا علیه السلام نقلها مختلفه، یه نقل اینه که مثلا 14 سال، یه نقل اینه که مثلا 7 سال در زندان بودن. اینا کجا بودن؟ شما میگید امر از امام میگرفتن به مردم میدادن، مثلا امامی نبوده، امام تو زندان بوده، از کجا میخواستن امر بگیرن؟ پس این امر در روایات بوده، نه در اینکه از خود امام مستقیما هی برن بپرسن. یا امام هادی و امام عسکری علیه السلام که اصلا در منطقه عسکر بودن و خیلی کم اتفاق میافتاد که مثلا شیعه بتونه ملاقاتی داشته باشه، حتی اصحاب بتونن ملاقاتی داشته باشن و بخوان بپرسن این مسائل رو. پس این که شما میگید اصلا نه در زمان خود حضور ائمه علیه السلام، این که شما اینجور دارید میگید که هر چی بوده میرفتن از خودشون میپرسیدن، این نبوده. اعظم شما و مطیع امر مولا بودنم تلازمی با این که در زمان حضور باشد ندارد. نکته دیگر این هستش که اصلا این ادعایی که شما دارید میکنید خلاف روایت امام رضا است. امام رضا علیه السلام فرمودند وظیفه ما این است که قواعد کلی را به شما یاد دهیم و وظیفه شما این است که احکام جزئی را از آنها بیرون بکشید. یعنی خود امام رضا علیه السلام دارن تصریح میفرمایند اینطور نیست که از شما از کوه تا سوزن را من بیام به شما بگم در احکام، من قواعد کلی را به شما میگم، جزئیات خودتون باید استنباط بکنید، خودتون یعنی افرادی که مجتهد باشن، دیگران هم ازشون تقلید بکنن. یا امام صادق علیه السلام شبیه همین روایت دارن، میفهمن که انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، ما وظیفه‌ای که داریم اینه که کلیات رو به شما بگیم در احکام، شما خودتون باید تفریع بکنید، مصادیق رو پیدا بکنید، از شما قواعد عام رو تطبیق بدید، استنباط بکنید. اینطور نیست که شما داری فرض میگیرید میگی نه اینا میرفتن همه چیز را از ائمه میپرسیدن، همون چیزی که میپرسیدن میمدن به من میگفتن. اصلا آقا این بوده، این اسمش تقلیده بینی و بین الله. من برم در خونه امام صادق علیه السلام بگم آقا جان مثلا نماز سه رکعتی داریم، امام بفهمن نه نماز سه رکعتی نداریم، من بیام به شما بگم که امام صادق علیه السلام فرمودن نماز سه رکعتی نداریم، الان شما مقلد منی؟ میگن تقلید. آخه امام صادق الان دارن میفرمان در این روایت عوام میتوانن از این فقیه تقلید بکنند. اینی که من برم یک چیزی را از امام برای شما نقل بکنم این اسمش تحدیثه، حدیث گفتنه، نه تقلید. آن چه ربطی داره؟ لذا اصلا کسی به این تقلید نمیگه که راوی بره سخن امام رو بشنوه و دیگران به واسطه این راوی سخن امام رو بشنون. اسمش تقلید نیست، این که اسمش تحدیثه، اسمش روایت کردنه، اسمش حکایت کردنه. کتاب لغت قبول دارید لغت بخونید، عقل دارید به عقلتون مراجعه کنید، از کسی دیگه میخوان بپرسید که چیزی حالیش بشه برید بپرسید. همه اتفاق دارن بر این مسئله که به این تقلید اصلا نمیگن که من برم یک روایتی رو از راوی بشنوم که او داره از امام نقل میکنه. تقلید نیست، امام دارن میگن اینجا تقلید جایزه، اون اصلا تحدیث ربطی به تقلید نداره. نکته دیگر، آقا جان اصلا این حدیث در مورد فقهای عصر حضوره. خیلی خوب، عصر غیبت مردم چیکار بکنن؟ بفرمایید تقلید باطله، مردم چیکار بکنن؟ زمانی که امام خودش حضور داشت، امام صادق علیه السلام میفهمن تقلید جایزه، با اینکه امام حضور داشت، یعنی مردم بدونی که بخوان از فقیه تقلید بکنن مستقیم برن از خود امام بپرسن، میتونست. مثلا امام دارن توی آمدن تو حج، بالاخره مردم دسترسی داشتن، تو حج مقدار راحت تر بوده، تو طواف بوده یا تو سعی صفا و مروه بوده یا هر جا بوده، تو عرفات امام تو خیمه بودن، میتونستن برن بپرسن. اونجایی که مردم امام بوده و میتونستن بپرسن، امام تقلید رو اجازه دادن. و اینی که شما میگین منظور از تقلید تحدیث بوده، گفتیم این باطل، 100% باطله. تقلید اصلا تحدیث نیست، تقلید یعنی تقلید، روشنه. یعنی من فتوا بدم، زمانی که امام دست در دسترس بود، مردم حق داشتن تقلید بکنن. حالا که امام در دسترس نیست و هیچ راهی ندارن، اینجا باطل تقلید بکنن؟ معقول واقعا این حرفی که شما میزنید؟ کدام آدم عاقل هستش که واقعا بتونه این حرف رو بزنه، چه برسه که بخواد براش دلیل عقلی هم بیاره؟ غیر از این که اصلا در شما میگید آقا جان مولای ما، چون گفته مولا مثلا مفرد، منظور امام زمان است. خیلی خوب، در توقیع اسحاق ابن یعقوب امام تصریح فرمودن که اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا، که ما چون در این جلسه نمیتونیم، فرصت نیست، ارجاع میدیم به مکتوباتی که حالا ما داریم یا دیگر اساتید محترم دارن، اونجا کامل یا فقها چقدر توضیح دادن از مرحوم آقای خویی، مرحوم امام خمینی، دیگران، مراجعی که الان زنده هستن، آقای مکارمای از شما صافی، دیگران که کتب فقهی دارن، مراجعه بکنید، این حدیث رو کامل توضیح دادن که این حدیث در مورد جواز تقلید بلکه وجوب تقلید عوام از مجتهد و فقیه هست که امام زمان اسلام دستور دادن.
پشت خط تلفن برنامه جناب آقای حامد از خراسان جنوبی هستن، اگر اجازه بفرمایید صداشون رو بشنویم. جناب آقای حامد سلام، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری بزرگوار و استاد عزیز جناب آقای مجتهد. من یه مطلبی رو می‌خواستم بگم در مورد همین بحث تقلیدی که استاد فرمودن، می‌خواستم نظر ایشون هم بدونم. ما یه بار بحثی شد با یکی از اطفاء احمد پیرامون همین قضیه تقلید. خب اینا میگفتن همونجور که استاد اشاره کردن که آقا تقلید حرام است و این حرفا، من یه حرفی زدم، گفتم آقا ما خود چیکار کنیم الان، من کی باید تقلید کنم؟ خب شما باید احکام از احمد بگیری. خب احمد که خودش نیست، الان ما اصلا دسترسی به اینا داریم کجاست؟ گفت که نه، بالاخره یه سری نایبای ایشون داریم. خب این نایبا هم که اینجور که من بهش رسیدم ظاهرا اینا 4 فرقه شدن. گفت یکیش مکتبه، یکیش نمیدونم اون احلاس اون آقا رحیمیه، یکی دیگه نمیدونم جیش الغضبه، یکی اون عبدالله هاشمه. اینا هم هر کدومی دارن همدیگه رو تکفیر میکنن. احکام هم که اصلا معلوم نیست از کجا میاره طرف. بعد اون وقت این داره به ما اشکال میکنه که آقا شما چرا داری تقلید میکنی؟ خب من مرجع تقلیدم که هست، اینا هم که با همدیگه اختلاف اعتقادی ندارن همدیگه رو تکفیر کنن. مبانیشون هم که همونجور که استاد فرمودن مشخصه، کتاباشون هم در دسترسه. من بهشون گفتم خب آخه الان ما گمراهیم یا اصلا شما تو توهمید، اصلا مشخص نیست اصلا باید چیکار کنید؟ طرف نه خادمی میشناسه نه مکتبی دیده. بعد این وقت اینا میان یه همچین مطلبی رو به ما نسبت میدن و میگن که شما چون تقلید میکنید گمراهی. به نظر من گمراهتر از این فرقه اصلا وجود نداره.
بله، متشکرم از شما جناب آقای حامد. استاد بفرمایید.
بله، حالا این من دیگه مطالب خودم ادامه نمیدم، به حرف ایشون میپردازم، چون مطالب
خواهش من بود. استاد سلطان تقریبا میشه گفتش که 5 پایانی زمان برنامه هستش.
این کلامی که ایشون فرمودن که خب بید از احمد تقلید بکنم، من میگم خب احمد رساله فقهیش چیه تقلید بکنم ازش؟ میگن رساله فقهیش شرائع الاسلام. شرائع الاسلام رو محقق حلی در قرن 7 نوشته. رساله احمد رساله یکی از فقهای شیعه هست با همون اسم، یعنی حتی اسمش هم عوض نکرده، همونه گرفتن، به جای محقق حلی اسم نویسنده رو کندن داشتن احمد حسن از شما بصری، مثلا فرزند امام زمان و یمانی مثلا آل محمد و موعود فلان. مگه احمد بصری من بخوام ازش تقلید بکنم چه چیزی از خودش داره؟ اصلا چیزی نداره. دقیقاً همون کتاب رو محقق حلی که خودش فقیهه، خودش مجتهده، خودش اهل فتواه، خودش تقلید رو جایز میدونه. حالا من در کتاب اقیانوس جهل اون دوستانی که اطلاع دارن عقاید الاسلام رو نقد کردیم به اسم اقیانوس جهل، در اونجا ما از شما کلام خود محقق حلی رو آوردیم که ایشون علنن قائل به جواز در تقلید هستن و میگن عوام حق دارن تقلید بکنن چون تخصص ندارن چجوری احکام رو به دست بیارن. شما رفتی کتاب همون کسی که خودش قائل به جواز تقلیده، و فتوا داده و اجتهاد کرده، کتاب او رو گرفتی، اسمش هم حتی حاضر نشدی عوض بکنی، یک زحمت بگی شرایل و اسلام رو بکنی یک چیز دیگه، با همون اسم برداشتی اووردی به اسم خودش، خجالت نمیکشی واقعا؟ شما چقدر آدم، حالا نمیخواد جسارت هم بکنی، چقدر واقعا نادانی میخواد این کار که شما همون کتاب با همون اسم برداری بیاری، حالا یه ذره مثلا خلاصه ترش بکنی و از شما به اسم رساله خودت بدی به مردم. حالا تو این رساله چیه؟ همون حرفایی که بقیه زدن. اگه فقها میگن نماز ظهر 4 رکعته، احمد هم گفته 4 رکعته. اگر فقها میگن شکیات مثلا اینه، او تو رساله همون حرفا رو نوشته. اگر فقها میگن حجاب واجبه، احمد هم میگه واجبه. هرچند اتباع احمد خیلی هاشون حجاب درستی ندارن، کسایی هم که توی تلگرام مثلا اطلاع دارن که بعضیشون چقدر فاحشه و بی‌بندوبار و بی‌دین و بی همه چیز هستن، رو کار نداری. احمد چه دارد که تقلید از علما باطل بوده، حرفای اینا بیخود بوده، من اومدم تو که همون حرفا رو زدی، فقط اومدی یکم اذان و دستکاری کردی، شهادت به مهدیین اضافه کردی و عرضم به حضور شما نمیدونم تو وضو میگی مثلا قوزک پارم بعد مس بکنی، چیزای جزئی، خیلی جزئی، بقیش همون چیزایی است که توی رساله فقها هست. پس تو که اینقدر سر صدا میکنی، تو که 40 صفحه میای بر ضد تقلید تو کتاب مهمت عقاید الاسلام حرف میزنی، ادله میاری بر ضد تقلید، آخه تو چه آوردی که من مثلا حالا وقتی فهمیدم تقلید باطله بیام مثلا چیکار بکنم، چه چیز جدیدی رو به دست میارم؟ احکامت هم که همونه، یعنی تو اینقدر فهم نداری، اینقدر علم نداری که لااقل بیای حرف ولو باطل یه حرف جدید بزنی، حرفی اصلا برای گفتن نداری تو احکام. لذا این که شما بگید که آقا از علما تقلید نکن، بیا برو از احمد تقلید کن، تقلید من از احمد تقلید از هم فقهاست، چون کتاب کتاب محقق هلی مال قرن هفتمه، حرفایم همون حرفاست، ایشون فقط آمده یک ذره خلاصش کرده، یک ذره دستکاری کرده، 4 جلد کرده، مثلا 3 جلد در یک جلد چاپ شده، از نظر ادبیاتی هم فوق العاده این کتاب از شما اشتباه داره و احمد بصری اصلا معروفه به این. حالا من بخوام چند نمونهشو عرض بکنم، مثلا در احکام زنان قبول که به معنی شرمگاه زن هست، ایشون اعظم بزرگ شما اعراب گذاشته، قبل، حالا اگه اعراب نمیذاش آدم میگه اعراب گذاشته، قبل یعنی قبول میشود، زن قبول میشود خود را مثلا فلان کنه، یعنی توی نوع گویه شما میگی برم تقلید بکنم از همچین آقای. اعظم شما اماره، اماره معنی نشانه، ایشون اعراب گذاشته اماره، اماره یعنی حکومت، مثلا حکومت چه ربطی به احکام فقهی داره؟ اذان رو ایشون نوشته آذان، آذان یعنی گوش ها، مثلا در میخواد بگه مثلا در اذان این را بگوید، در گوش ها این را بگویید، تو اصلا نمیتونی حرف بزنی بنده خدا، من بیام رساله تو رو بردارم تقلید بکنم. حالا من غلط های شرایل و اسلام رو یه مقدار مختصری آوردم که ایشون اصلا تو نوع گفتنش احکام بدبختی داره و جهالت داره و بیچارگی داره، چه برسه که حالا بخواد توی اصل حکمی که داده بخوام بگیم درست هست، و مسائل از این زیاده، از این دست بخوام بگم خیلی زیاد هست تو شرایع الاسلام، کسی اینجا حرف نمیتونه بزنه، چه برسه که بخواد حکم شرعی رو به عنوان حجت خدا به مردم ابلاغ بکنه. من خیلی خلاصه عرض میکنم، مطالبی که ما در این جلسه گفتیم گوشه از کتاب بسیار مهم ستیزه با عقل، ستیزه با علم، ستیزه با عالم هست که این کتاب در شرف چاپه، مباحثی که در مورد رجال این آقا مطرح کرده، بدعت بودن رجال، بدعت بودن تقلید، حرام بودن پرداخت خمس به فقها، باطل بودن ادبیات عرب و هرچه که این آقا در مورد از شما عقل و عالم و نمیدونم فاسق بودن علمای آخر الزمان گفته، ما در این کتاب آوردیم و پاسخ دادیم. یک قسمتیش در مورد تقلید بود که ما در این جلسه قسمت بسیار کوچکی از اون رو مورد بررسی قرار دادیم. انشاءالله بینندگان عزیز رو ارجاع میدیم به این کتاب که حتما این کتاب رو تهیه کنند و مطالعه بکنند تا مباحثی که مطرح شده مخصوصا در مورد تقلید و خمس که مباحثی مقدار عامیانه تر هست کاملا مشخص بشه براشون که حق چیه و حرفهای باطل احمد چرا باطله.
بله متشکرم از شما جناب آقای استاد مشهدی سیستانی. آقای استاد واقعا ممنونیم از شما که من حالا جسارتم نکردم اینقدر شما کامل و جامع داشتید این بحث رو توضیح میدادید و حالا با توجه به روایت و آیات و حالا صحبت هایی که بود که من اصلا این اجازه رو به خودم ندادم حتی کوچکترین صحبتی رو هم توی این برنامه داشته باشم و استفاده کنم. از شما، از جناب آقای حامد هم تشکر میکنیم که از خراسان با ما تماس گرفتن و حالا صحبت خودشون رو کردن. همینجا برنامه رو به پایان میرسونیم. از استاد مجتهد سیستانی هم تشکر میکنیم. ممنونم که بیننده برنامه خودتون بودید و انشالله هر کجا هستید ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نمیکنید. ما دعای فرجت را همه دم میخوانیم، ما همه منتظر آمدنت میمانیم. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو